بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 281، صفحه 13. و جواب ان المؤثر فی وجود المعلول لیس هو العلت الفاعلیه به جملتها بل ذات الفاعل فقط. گفتیم که تفسازانی علت رو تقسیم کرده به چهار قسم، یعنی اقسام علت رو بیان کرده، و بعد از این که اقسام علت رو بیان کرده متممه هایی رو گفته. پنج تا از این متممه ها رو ذکر کردیم، رسیدیم به ششمین که آخرین متممه. ششمین متمم این بود که شما قبلا شروط رو ملحق کردید به علت فاعلی، پس علت فاعلی می شود ذات الفاعل به علاوه شروط. ما می دونیم که شروط گاهی وجودی هستند گاهی عدمی. اگر شروط وجودی داشته باشیم، ذات الفاعل به علاوه شروط هر دو وجودی هستند و معلول وجودی رو ایجاد می کنند، اشکالی پیش نمی آید. اما اگر شروط ما شروط عدمی باشد، در چنین حالتی ذات فاعل که امر وجودی است با شروطی که امور عدمی هستند ضمیمه میشه و یک کلی درست میشه که جزی از این کل میشود وجودی و جز دیگر میشود عدمی، و مرکبی که یک جزش معدوم باشد خودش معدوم است، از کل این علت فاعلی می شود معدوم، و لازم می آید که این معلول وجودی به معدومی که عبارت از علت فاعلی است مستند باشه، که البته خود علت فاعلی مرکب است از ذات فاعل و شرط عدمی. خود ذات فاعل وجودی است، ولی این مرکب که علت فاعلیست عدمیست. ذات فاعل وجودیه، ولی این مرکب که علت فاعلیست به خاطر مشتمل بر یه عدمی خودش میشود عدمی. اگر ما بگیم این معلول مستند به ذات فاعل اشکالی نیست، ولی داریم میگیم مستند به علت فاعلیست و علت فاعلی ذات فاعل تنها نیست، مجموعه ذات فاعل و اون شرایط عدمیست که عرض کردیم این مجموعه امر عدمی میشه، چون مرکب اگر یک جزش عدمی باشد کلش معدوم میشه. پس این علت فاعلی معدوم است و این معلول وجودی به این معدوم داره استناد پیدا میکنه و این اشکال داره. پس در شرایطی که شرایط عدمی هستن، در شروطی که شروط عدمی هستن، توجیه صدور معلول وجودی از علت فاعلی توجیه مطمئنی نیست، یعنی حرف درستی نیست که ما بگیم این معلول به علت فاعلی یا به علت فاعلی استناد داره، زیرا این استناد امر وجودی به امر عدمی می شود. نه، خدا عدمی نیست. اگر شما شرایط رو عدمی بگیرید، وقت مشکل این میشه که علت فاعلی عدمی میشه، نه ذات فاعل. ذات فاعل هر کدیم عدمی نمیشه، علت فاعلی که مرکب از ذات فاعل و اون شروط عدمی است میشه عدمی. چون گفتن المرکب ینتفی به انتفاع از اجزائه، اگر یک جز رو منتفی کنید مرکب منتفی میشود، یا بله مشروط، حالا مشروط که اون معلوله، به همین که عرض کردم ایشون گفت کل منتفی میشود به انتفاع جز، کل منتفی میشود به انتفاع جز. در اصطلاح گفته میشه مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه، که همین عبارت ایشونه. وقتی یک جز منتفی شد مرکب رو میگید منتفی. خب همین دیگه عدمی، اگر یک جز عدمی باشه مرکب رو باید بگید عدمی. این ادعای این ادعای مستشره، این ادعای مستشره. ببینید حالا درسته این که با مدعایی که میکنه ما مطلبشو به نتیجه رسوندیم، حالا وقتی میخوام جواب بدیم یه جایی مدعاشو باید ابطال کنیم، شروع میکنیم به ابطال کردن. فعلا روشن باشه که او چی گفته، حالا قبول میکنیم یا نمیکنیم. خب وقتی جواب میدیم معنیش اینه که قبول نمیکنیم. جوابی که ایشون میده اینه که ما مؤثر رو مجموعه علت فاعلی قرار نمیدیم. بله شما که میگید اگر یک جز منتفی باشد مجموعه به ماه و به ماهی مجموعه منتفی است، اینو قبول داریم. اگر یک جز منتفی باشد مجموعه منتفی است ولی اون جزی دیگه وجودی باشه، این جز منتفی رو میشه گفت منتفی، اون جزء وجودی رو میشه گفت وجودی، اما این مجموعه رو به ماهی مجموعه باید گفت منتفی که یه جزش منتفیه. مجموعه به ماهی مجموعه منتفیه، اما ما مجموعه رو که مؤثر نمیدونیم. ما علت فاعلی که میگیم منظورمون از مؤثر اون ذات فاعله، ذات فاعل مؤثره، نه مجموعه این ذات و شرایطی که کنارشه. اون شرایط تأثیر باعث شدن که تأثیر این ذات به اون معلول واصل بشه و الا تأثیر از اون عدمی ها نمیخواد صادر بشه. تأثیر میخواد از آتش صادر بشه نه از عدم المانه. عدم المانه باعث میشه که اثر این مؤثر به اون متأثر برسه. پس از مؤثر در واقع اون ذاته و ذات هم وجودیه، مؤثر ذات و ذات هم وجودیه. مجموعه رو شما گفتید عدمیست، قبول میکنیم مجموعه به ماهیه مجموعه عدمیست، یه جز وجودی یه جز عدمی. پس مجموعه به ما این که مجموعه اصلا وجود نداره. اگر هر دوشون هر دو جز این مجموعه وجودی بودن مجموعه رو وجودی میگرفتیم، اما چون هر دو جز وجودی نیستن و مجموعه هم همین هر دو جزه، نمیتونیم بگیم مجموعه وجودی، چون مجموعه وجودی یعنی همه اجزایش وجودی. ولی وقتی که ما یک جز رو نمیتونیم وجودی بگیریم، مجموعه رو نمیتونیم وجودی بگیریم، مجموعه به ماهی مجموعه رو نمیتونیم وجودی بگیریم. اما حرف اینه که مجموعه مؤثر نیست، اون ذات فاعل مؤثره و ذات فاعل وجودی است. پس اونی که عدمی است مؤثر نیست، اونی هم که مؤثر است عدمی نیست، پس اشکالی نیست. اشکال این بود که عدمی میخواهد در وجودی اثر بگذارد. الان روشن شد که عدمی در وجودی اثر نمیذاره، چون اونی که عدمی است اثر نمیذاره، اونی که در اثر میذاره عدمی نیست بلکه وجودی است. پس اشکال وارد ملحق میکنیم به علت فاعلی. یعنی چی؟ درست اینم باید توضیح بدم. بله درست میفرمایید، باید توضیح بدم. قبلا گفتیم شرایط ملحق به فاعل است، یعنی ملحق به علت فاعلی است. این معنیش چیه؟ آیا معنیش اینه که ملحقن در تأثیر یا ملحقن به معنی مقارنت؟ الان بیان کردیم که ملحق در تأثیر نیستن. شرایط رو ما ملحق میکنیم به فاعل ولی نه در تأثیر. نمیخوام بگیم که فاعل با مؤثر این شرایط هم مؤثره، که یا مثلا قسمتی از تأثیر رو به فاعل بدیم قسمتی از تأثیر رو به اینها بدیم، بلکه اینها ملحق به تأثیرن، ملحق به فاعلن، یعنی مقارن با فاعلن، و اثر فاعل رو که مستقلن مال خود فاعل است واصل میکنن به مفعول و معلول. واقعش همینه، یعنی عدم رطوبت اثرگذاره یا آتش داره اثر میکنه؟ آیا احراق حاصل اثر حاصل ناره، یعنی اثر ناره، یا اثر عدم رطوبته؟ عدم رطوبت اثرش احراق نیست. عدم رطوبت باعث میشه که اثر این فاعل به این هیزم برسه، پس اثر منحصراً مال فاعله، مال علت فاعلی نیست. علت فاعلی مجموعه فاعل و اون شرایطه. شرایط دخالت دارن ولی در تأثیر دخالت ندارن. در این که تأثیر فاعل به مفعول برسه دخالت میکنند و ولی خودشون در تاثیر دخالت ندارن. در این مثال توجه میکنید عدم رطوبت در احراق هیچ تاثیر امکنینی نداره، تاثیر به معنی عام داره که بالاخره راه رو برای احراق آتش باز میکنه، این تاثیر رو داره. ولی خود احراق رو به عنوان اثر در هیزم قرار نمیده، آتش هست به تنهایی که داره احراق میکنه، منتها بقیه اطرافیان زمینه این احراق دارن فراهم میکنن، راه رو برای این تاثیرگذاری فراهم میکنن. پس تاثیرگذار همون علت فاعلی است نه شرایط. شرایط عدمی باشن هیچ اشکال نداره، مؤثر باید وجودی باشد، مقارنات مؤثر لازم نیست وجودی باشن، میتوانن عدمی باشن. این جوابی است که ایشون داد و جواب درستی هست. اصلا لزوم داره در نظر بگیرید؟ نه نمیتونه برسونه غیر از اینه که اثر ندید. یعنی خودتون هم دارید خب بله، برای رسوندن احتیاج به این هست، برای رسوندن احتیاج هست، ولی برای تأثیر گذاشتن احتیاج نیست. فرق میکنه، تأثیر گذاشتن یه حرف، رسوندن تأثیر یه حرف دیگه است. اونا و احراق بدون محقق نمیشه، درست. ولی اثر احراق به وسیله این هاست، ما قبول داریم احراق بدون اینها محقق نمیشه، ولی اثر احراق کار این هاست، کار اینا نیست. دخالت رو قبول داریم. ما نمیگیم عدمی نمیتواند دخالت کند، میگیم عدمی نمیتواند اثر بگذارد. عدمی دخالت میکند ولی اثر نمیگذارد. حرف اونم درسته، عدمی اثر نمیذاره، ولی اینجا عدمی نیست که میخواد اثر کنه، وجودی داره اثر میذاره. ظاهرا حرف درسته، مشکلی نداره، باطن هم درسته. صفحه 281 این صفحه 13 هم اشکال شما هر دو اشکالتون جواب دادن، باور نکردید. من احتیاج به ببینید، من لازم نیست برای این حرفی که میزنم دلیل بیارم، دلیل امر بدیهیه، چون به بدیهی دلیل نمیخواد. شما تصور بکنید تصدیق میکنید. ببینید من وقتی میگم اون اشکال اولتون این بود که میفرمایید که یک جز وجودیست یک جز عدمیست، چرا میگی مجموعه عدمیست. ببینید سه چیز الان در اینجا داریم، این جزی که عدمیست یک، این جزی که وجودیست دو، مجموعه این دو تا سه، این سه چیز داریم. این جزی که عدمیست شما قبول دارید عدمیست، اون جزی هم که وجودیست من و شما حتی قبول داریم که وجودیست، هر سر مجموعه است. بله عدمیست، این یکی عدمیه اون یکی هم وجودیه. مجموعه چیه؟ مجموعه به ماهیه مجموعه، شما نرید سراغ جزها، جزها رو جدا کنید. مجموعه به ماهیه مجموعه، موجود یعنی عدمی شنه، مجموعه به ماهیه مجموعه عدمی شنه، به ماهیه مجموعه. شما به ماهیه مجموعه تصور نمی کن. شما وقتی که من عکس می کنم میرید روی اون جزء موجود، مجموعه چطوره؟ عدمی عدم نمی کنم، عدمی. شما یه دونه شما مجموعه رو عدمی می دونید یا وجودی؟ یکیش وجودیه، یکی دیگه چیه؟ نه شما منم میخوام بگم عدمیه یعنی بهره از وجود داره، ولی عدمیست مجموعه رو شما نگاه کنید میبینید عدمیست و وجودی، مسلم مجموعه رو نمیتونید دیگه وجودیه، چون مجموعه مرکب از وجودی عدمیه. این مجموعه یک طرفش عدمیه، شما میتونید دیگه مجموعه وجودیه.
از آقا ایشون یک میگیره، یک دیگر هم یک میگیره، بعد میگه دوتایی با هم میشن دو. من که ایشون باز یکی یک میگیره، یک صفر میگیره، بعد وقتی ده شدن میگیم یه صفر با این یکی هست.
برای دیگه معدوم رو شما مجموعه رو شما دو تا جز اگر داشته باشید که هر دو وجودی باشن مجموعه رو میتونید بگیم وجودی هم مجموعه به ماهی مجموعه رو برده نمیتونید بگیم. خب صفحه 286 سطر 13 هم بل جواب این است که مؤثر در وجود معلول علت فاعلی به جملتها نیست، به جملتها یعنی به مجموعه ها. اگر مجموع علت فاعلی مؤثر بود، خب یه جزء علت فاعلی ذات فاعله، یه جزءش هم شروط عدمی است، وقت مشکل پیش می آمد که مجموعه عدمی است. ولی جمله علت فاعلی یعنی مجموع علت فاعلی مؤثر نیست، بلکه مؤثر ذات الفاعل است فقط، فقط یعنی باقت نظر از شرایط مؤثر اوست. ولو این که این اثر بخواهد برسد به متأثر احتیاج به چیزهای دیگه هم است. و سائر ما یرجع الی الفاعل انما هی شرایط التأثیر، اون چیزهایی که رجوع به فاعل میکنن و ذات فاعل نیستن بلکه بیرون ذاتن، اینا شرایط تأثیرن نه خود تأثیر. تأثیر مال مؤثره، مال ذات فاعله، نه مال این شرایط. این شرایط دخالت میکنن تا این تأثیر به اون متأثر برسه. پس این عدمی ها مقارن اون مؤثرن نه خود مؤثر، و اشکالی نداره که معلول مستند باشد به فاعلی که خودش موجود است ولی مقرون به امور عدمی است که اون مقترنات زمینه رسیدن اثر رو فراهم می کنن، نه خودشون مؤثر باشن. مؤثر بودن امر عدمی ممنوعه، ولی کمک کردن امر عدمی به رسیدن تأثیر وجودی اشکالی نداره. تأثیر وجودی یعنی تأثیر شیئی که وجودی است. این جوابی بود که تفتازانی داده بود. از خود تفتازانی میگه جواب دیگری هم در این مسئله داده میشود، و اون جواب اینه که اونجاهایی که شرط رو شما عدمی قرار میدید، در واقع شرط امر وجودی است که شما اون امر وجودی رو مخفی گذاشتید، یعنی ذکرش نکردید، به جایش این امر عدمی رو ذکر کردید و آشکار کردید. پس این امر عدمی جانشین اون امر وجودی شده و در واقع مؤثر اون امر وجودی است، اشکالی هم نداره. توجه میکنید چی شد؟ میگه امر وجودی در واقع شرط بوده و بیان شما اون رو عدمی بیان کرده و وجودی رو ذکر نکرده. وجودی رو ذکر نکرده یعنی مخفی گذاشته. دقت کنید در این تعبیر مخفی، وجودی رو ذکر نکرده یعنی مخفی گذاشته و بعدن عدمی رو ذکر کرده و او رو آشکار کرده و جای وجودی قرار داده. این توضیحی که دادم برای این بود که اون خفی رو بیان کنم. خفی معناش این نیستش که یک شیء ناشناخته‌ای که ما نمیتونیم ازش تعبیر کنیم او شرط بوده و ما به ناچار این امر عدمی رو جانشین کردیم. خفی یعنی غیر مذکور، یعنی ذکرش نکردیم. میتونستیم ذکرش بکنیم، نکردیم، جاش این شرط رو ذکر کردیم. لذا مثال اینطوری میزنن، میگن در اون جایی که شما میگی شرط احراق این هیزم عدم رطوبته، در واقع شرط یبوسته. یبوسته امر وجودیه. شما این شرط رو ذکر نکردی، مخفی گذاشتیش، بعد گفتی شرط عدم رطوبته، عدمی رو به جای وجودی قرار دادی. همه جا اینطوره که شرایط عدمی در واقع وجودی بودن، شما تعبیرشون در تعبیرتون عدمی قرارشون دادید. پس هیچ جا ما شرط عدمی نداریم تا اشکالی که شما گفتید پیش بیاد. همه جا شرایط ما وجودی است، اگرچه در تبیینمون و در تعبیرمون عدمی قرار داده میشه. این جواب تو بود. فقط یجاب از این اشکال، جوابی که ما دادیم قبول کردیم که شرط عدمی داریم و جواب دادیم، این موجب اصلا قبول نمی کنه که ما شرط عدمی داشته باشیم تا اشکال پیش بیاد و بعد احتیاج به جواب باشه. فقط یجاب به این که شرط این نما و امرون وجودی یا خفی، امر وجودی که مذکور نیست، خفی هست کردن غیر مذکوره. البته برای این که اشکالی وارد نشه خوبه بگیم خفی ام از مخفی و غیر مذکور. یعنی گاهی از اوقات ممکنه شرط وجودی رو ما پیدا نکنیم و نتونیم ازش تعبیر کنیم، اونجا واقعا مخفیه، نه چون ذکرش نکردیم مخفیه، واقعا مخفیه. پس خفی رو اهم بگیرید، اهم و از مخفی رو غیر مذکور. فقط یجا به این که شرط نماوه امرون وجودی یا خفی و ذالک الامر العدمی لازمون لره، ما اونی که ذکر نکردیم شرط قرار میدیم، اینی که ذکر کردیم که امر عدمی است لازم اون بوده، کاشف از او بوده، حاشی از او بوده، ما به جای او قرار دادیم. مثلا شرط احتراق خشب زوال رطوبت که امر عدمی است نیست، بلکه وجود یبوست است که امر وجودی است. الذی ینبئ عنه زوال رطوبه، که زوال رطوبت خبر میدهد از وجود یبوست، لازم این وجود یبوست حاکی و کاشف از اینه، نه خود اینه، خود این شرطه، نه اینکه اون عدمی شرط باشه، عدمی به عنوان حاکی تک شده. همه جا می شود برگردون، عرض کردن بعضی جا برمیگردونیم به امر وجودی که میشناسیم و ذکر نشده، بعضی جا هم که خفیه میگیم به امر وجودی برمیگرده، بیان هم نمی کنیم چون مخفیه دیگه، بیان نمی کنیم. دو جور داریم، یه جا که امر وجودی رو میشناسیم، این امر عدمی رو میتونیم بردونیم جاشون وجودی رو بزنیم، اینجا ارجاع میدیم، میگیم این عدمی کاشف از این وجودیه. گاهی از اوقات هم که نمیشناسیم میگیم این امر عدمی جانشین اون امر وجودیه، ولی من جانشین نشستم. همه جا ارجاع میدم به وجودی، من تا بعضی اوقات اون وجودیه رو میتونم ذکر کنم، ذکر میکنم، بعضی اوقات هم که نمیتونم ذکر کنم میگم این جانشین اون رو حاکی هستم. فهم تیز اگر حادثی بخواهد حادث شود و وجود بگیرد، دو شرط دارد، یکی این که معدوم باشد، یکی این که فاعلی او را افاضه کند. اگر چیزی موجود باشد دیگه وجود گرفتنش معنی نداره، حادث شدنش معنی نداره. اگر معدوم باشد و فاعلی او را ایجاد نکند، بازم وجود گرفتنش معنی نداره. برای وجود گرفتن هر حادثی ما دو چیز لازم داریم، یکی تأثیر فاعل، یکی معدوم بودن اون حادث. پس می توانیم بگوییم عامل پیدایش یک حادث دو چیز است، یک فاعل، دو عدم الحادث که مقارن است با فاعل، نه عدم الفاعل، عدم الحادث، عدم الحادثی که مقارن با فاعل، یعنی اون وقتی که فاعل میخواد تأثیر بگذارد مقارنن با تأثیرش حادث معدوم است، در اون هنگام حادث معدومه، پس از اون فاعلی هست و عدم الحادثی هست. با این دو امری که داریم، یکی عدم الحادث یکی وجود الفاعل، حادث حادث میشه، حادث وجود میگیره. یکی از این دو امر بره، حادث نمیتونه موجود بشه، یا قبلا موجود شده دیگه الان موجود نمیشه، این در صورت که عدم نباشه، یا اصلا موجود نمیشه در صورت که فاعل نباشه. پس توجه شدید، مؤثر در وجود حادث دو چیز شد، یک وجود الفاعل، دو عدم الحادثی که مقارنه با فاعل. بله نه ادعا نیست، در همه جا حادث رو ببینید چیه. یه وقت این آدم، یه وقت این، مثلا فرض کنید که این شیء موجوده، میخوام حرکتش بدید، حرکت الان حادثه، این شیء موجود حادث نیست، من فاعل حرکتم، کی میتونم اینو حرکت بدم؟ وقتی حرکت برایش نباشد. اگر حرکت برای این جسم نباشه من میتونم حرکتش بدم، اگر داره خودش حرکت میکنه که داره حرکت میکنه، یا من باید حرکت بشدم یا زیاده حرکت کنم، هر کدوم که باشه بالاخره باید معدوم باشه تا من ایجاد کنم، یا اصل حرکت من باید ایجاد کنم، یا ایجاد حرکت ایجاد کنم، یا اصلا خودش رو میخوام ایجاد کنم. در هر حال باید اونی که اثر منه معدوم باشه، اون حادث باید معدوم باشه، من مؤثر باشم، اون معدوم بودن حادث هم در کنار من باشه، دوتایی باید باشن تا این شیء حادث بشه. پس این حدوث این شیء مستند است به دو چیز، یکی به وجود فاعل، یکی به عدم خودش که مقارنه با فاعله. پس در اینجا امر وجودی مستند شد به وجودی و عدمی با هم. این فعنگیل میخواد یه همچین تفسیری بکنه که یک امر وجودی که معلول است مستند شود به امر وجودی و عدمی با هم. فعنگیل نفس و عدم الحادث من مبادع وجودی، زمیر وجودی برمیگرده به حادث، زمیر افتقارهی هم برمیگرده به حادث، زمیر لهو بعد از مقارن الله برمیگرده به عدم. زمیر را دقت کنید، نفس عدم حادث از مبادی وجود حادثه، یعنی مبادی وجود حادث یکیش فاعله، یکی هم عدم خود حادثه، این دوتا باید کنار هم باشن که حادث حادث بشه و حادث وجود بگیره. لفتقار الحادث به فاعلی که مقارنه با عدم حادثه، فاعل تنها نمیتونه حادث رو ایجاد کنه، فاعلی که مقارنه با عدم الحادثه میتونه حادث رو ایجاد کنه. پس در اینجا امر وجودی مستند شد به مجموعه‌ای که یک جزء این مجموعه وجودی است که ذات الفاعل باشد، جزء دیگر این مجموعه عدمی است که اون عدم الحادث باشد. جواب میدهند که ما معلول رو به علت نسبت میدیم و استناد میدیم، به تعبیر واضح‌تر محتاج رو به محتاجون علت استناد میدیم، محتاج رو به محتاجون علت استناد میدیم. ببینید محتاجون علت در اینجا چیه؟ آیا عدم حادث محتاجون علیه؟ اگر عدم الحادث محتاجون علیه باشه، باید بگید که عدم حادث مقدم است بر حادث به تقدم ذاتی، در حالی که میگیم مقدم است به تقدم زمانی. فاعل رو میگیم مقدم است بر معلول به تقدم ذاتی، اما عدم الحادث رو میگیم مقدم است بر حادث به تقدم زمانی نه به تقدم ذاتی. پس معلوم میشه عدم الحادث علت نیست، یا به تعبیری محتاج علت نیست، تو ذاتی نیست، تقدم ذاتی نداره. ذاتی نیست، اشتباه گفتم، تقدم ذاتی نداره. فاعل تقدم ذاتی دارد، پس محتاج علت. این عدم الحادث تقدم زمانی دارد، پس محتاج علت نیست. بنابراین استناد معلول به فاعل تنهاست، به اون مقارن اصلا استناد نداره. اینطور نیست که هر چیزی که مقارن با مؤثر بود بشه مؤثر، باید مقارنه با مؤثر رو مقارنه با مؤثر حساب کرد، نه مؤثر. اونی که مقارنه با مؤثر باید بشه مقارنه با مؤثر. بله، این مؤثر با شرط این مقارنت اثر میکند. کی اثر میکند؟ خود مؤثر تنها، نه مؤثر و مقارن با هم، تا نتیجه این بشود که عدمی هم اثرگذار بشود. پس جواب این است که مبادی مبدع اثر همون امر وجودی است، این امر عدمی مقارن مبدع خودش مبدع نیست. پس اشکال پیش نمیاد. قلنا الاحتیاج الی شیء، اگر این معلول احتیاج دارد به اون فاعل، اقتضا نمی کند احتیاج داشتن به ما یقارن شیء را، احتیاج به مقارنات درست نمی شه. اگر شیء احتیاج دارد، اگر معلولی احتیاج دارد به شیء، یعنی به فاعلی، احتیاج به مقارنات اون فاعل نخواهد داشت. و لحاظا، یعنی چون مقارن محتاج الیه نیست و در بحث ما عدم الحادث محتاج الیه نیست، به این جهت است که تقدم عدم الحادث بر وجود الحادث تقدم زمانی خالیه، نه تقدم ذاتی. اگر محتاج الیه بود، تقدمش ذاتی بود. حالا که تقدمش ذاتی نیست بلکه خالصا زمانی است، معلوم میشه محتاج الیه نیست، یعنی مؤثر نیست. این جواب جواب دوم میده. جواب دوم جواب بدیهیه، فقط یه سوال میکنه، میگه چطوری خودت عقلت اجازه میده که وجودی رو به عدمی مرتبط کنی و بگی این معلول وجودی مستند است به اون مقارن عدمی؟ اصلا چطوری عقلت اجازه میده؟ ببینید دلیل نمیاره، یه سوال میکنه، به وجدان خود ما واگذار میکنه، میگه این امر بدیهی، خودت متوجه بشو. عقل اجازه نمیده که یک وجودی محتاج به یک امر عدمی باشه. و کیفه یا قلب احتیاج وجود شیء الی عدم خودش. حالا ما میگیم که وجودی محتاج به عدمی نیست، این امر روشنیه. روشن‌تر از اون اینه که بگیم یک شیء، یه شیء موجود به عدم خودش محتاجه. این دیگه هیچ عقلی قبول نمی‌کنه، نه اصلا احتیاج به استدلال هم نداره، خودتون تصور کنید می‌پذیرید که یک شیء وجودی به عدم خودش محتاج نیست.
جواب
بدیهیه، لازمی نفرمایید، این جواب بدیهیه، این وجدانیه. کشفه یوکر یعنی عقل اجازه نمیده که شیئی که موجوده به عدم خودش محتاج باشه. خب این دو دلیل، یعنی دو تا جواب. بعد از این که دو تا جواب میگه، میگه فهو لکه من المبادی الا بالعرض. خوب بود که این فهو لکه من المبادی سرخط میدهش مصحه، چون دو دلیل دو تا جواب جدا کرده، فهو لکه من المبادی هم سرخط باید میدهش. حالا اون چاپ دومی که اصلاح شده، شاپ اول ما فهو لکه من المبادی سرخط میدهش. فهو لکه من المبادی الا بالعرض، فهو یعنی امر عدمی، یعنی اون عدم الحادث، اون عدم الحادث از مبادی نیست الا بالعرض. بالعرض یعنی مقارن مبدأه، به معنای اینکه این عدمی یقارن المبدأ، مقارن مبدأ، نه خود مبدأ. این مقارنت باعث شده که ما مبدأیت رو بالعرض و المجاز بهش اسناد بدیم، چون مقارن با مبدأ بوده ما بهش مبدأ گفتیم. ولی گفتن مبدأ به این چنین مقارنی مجازی است، بالعرض است یا مجاز. خب این شش تا متمم تمام شد. این اشکال مطرح شد که وجودی و عدمی با هم نمیتونن مؤثر باشن، چون اصلا بحث ما در این متمم ششم همین بود که وجودی و عدمی میخوان با هم مؤثر باشن. این داره بازم اشکال دیگری مطرح میکنه که وجودی و عدمی با هم مؤثر بودن، جواب بده که وجودی و عدمی با هم مؤثر نشدن، فقط وجودی تنها مؤثر شد. این اشکال مناسب بحث ما هست. نه این فینقیل مربوط به اون امر وجودی خفی نگیرید، اینو مربوط به ما قبل اون امر وجودی، مربوط به اون جواب قبل بگیرید. اگه مربوط به این جواب بعدم بگیرید، به یه صورت میشه درستش کرد، همون که جلال خودتون اشاره کردید که در اینجا امر وجودی خفی نداریم، امر عدمی داریم، عدم الحادثه، عدم الحادث داره مقارن میشه با وجود مؤثر. دیگه ما در اینجا امر وجودی خفی نداریم، بلکه امر عدمیمون واقعا عدمیست، جانشین یه وجودی نشده. جواب میدیم که این امر عدمی در اینجا درسته که جانشین وجودی نشده، ولی مؤثر نیست. میتونید اینطور قرار بدید که فرنگیل هم اشکال میباشد و این قدیجاب هم اشکال میتونه باشه بر قبل از قدیجاب. بالاخره این فرنگیل و قلنا مناسب بحث هست، حالا چه مناسب قبل از قدیجاب، چه مناسب خود قدیجاب. ثم قال، ضمیر قال برمیگرده به تفتازانی، چون ما هنوز داریم کلمات تفتازانی رو نقل میکنیم. ابتدا منقسم کرد علت رو به چهار قسم فاعلی و غایی و مادی و سوری، بعد به متممای بحث پرداخت. حالا که متمم ها تموم شد، دو مرتبه برمیگرده به همون قسمتی که کرده، میگه که کجا فقط علت فاعلی رو داریم، کجا علت فاعلی و غایی با هم داریم، کجا علت فاعلی با مادی و سوری داریم، کجا علت فاعلی و مادی و سوری و غایی داریم. دقت میکنین چی شد؟ چند تا مورد درست شد. یکی اینکه یه جایی که علت فاعلی تنها باشد، حتی علت غایی در کار نباشد. یکی اونجایی که علت فاعلی و غایی هر دو با هم باشن، این شد دو تا. سوم علت فاعلی و مادی و سوری با هم باشن، غایی نباشن. چهارم علت فاعلی مادی سوری قایی هر چهار تا با هم باشه. این چهار تا فرض داریم. البته فرض بیش از اینا میشه ولی واقعیت نداره. اونایی که واقعیت داره همین چهار فرضه. شما میتونید یه فرض دیگه بکنید، فاعل باشد با ماده، صورت نباشد، ولی این غلطه چون صورت و ماده تلازم دارن، نمیشه بگید ماده هست و صورت نیست. یا میتونید فرض بکنید که فاعل باشد و صورت باشه ماده نباشه، باز اینم غلطه چون که ماده و صورت تلازم دارن، نمیشه صورت باشه ماده نباشه. این چهار فرضی که میکنید چهار فرض درسته، ولی بیش از این چهار فرض ما خواهیم داشت. ایشون میگه که قبل از ورود در این چهار قسم میگه علت یا تام است یا ناقص است. علت تامه رو توضیح میده، علت ناقصه رو هم توضیح میده. بعد اون وقت این چهار قسم رو ذکر میکنه. توجه میکنید که الان این تقسیمی که داره ذکر میکنه تبع و دنبال اون تقسیم قبلیه. این دو تا تقسیم رو باید به هم میچسبون، منتها چون اون تقسیم اول احتیاج ما متمم داشت، شش تا بحث به عنوان متمم آورد، این وسط فاصله کرد و الا در واقع اون تقسیم اول با این تقسیم دوم جفت میشه و مجموعش میشه انقسام علت. اول علت رو منقسم میکنیم به اون چهار قسم، بعد منقسم میکنیم به تامه و ناقصه و از بین این چهار قسمی که گفتیم تعیین میکنیم که کجا علت تامه است، کجا علت ناقصه است. در یه جا که فاعل تنها علت میگیم علت تامه فاعله، در یه جا که فاعل و غایت با همند میگیم فاعل علت ناقصه است، اونجایی که هر دو تا جمع باشن میگیم علت تامه است، در جایی که چهار تا علت باید با هم تأثیر بگذارن چهار تا با هم میگیم علت تامه است، دونه دونه رو میگیم علت ناقصه است. پس توجه میکنید که این مواردی که داریم ذکر میکنیم موارد علت تامه و علت ناقصه است. این چهار موردی که گفتن موارد علت تامه و ناقصه است. بنابراین ما از اون چهار قسم علتی که ذکر کردیم میتونیم منتقل بشیم به بحث در علت تامه و ناقصه، بعدم برای علت تامه و ناقصه اون چهار فرضی که گفتیم بیاریم، چهار فرضی که الان ذکر کردیم. علت تامه رو معنا میکنه بعضی ها ممکنه فکر کنن علت تامه یعنی علت مرکب از اجزا که این مرکب می شود تامه، هر یک از اون اجزا می شود ناقصه. بعضی ممکنه اینطوری فکر کنن و این درست نیست. یعنی در بعضی جهات درسته که علت تامه مرکبه ولی کلیت نداره. بعضی جام علت تامه بسیطه، نمیشه گفت علت تامه اونیست که مرکب باشد من عدت امور و همه این امور رو در خودش جمع کرده باشد. این یکی از اقسام علت تامه است، همه اقسام نیست. پس خوبه که علت تامه رو طوری تعریف کنیم که همه اقسام شامل بشه و اینطور بگوییم تمام آن چه که معلول به او احتیاج دارد او میشود علت تامه. اگر اون تمام محتاجون الیه امر بسیط باشه علت تامه همون بسیط است، اگر مرکب باشد علت تامه همون مرکب است. پس تعریف کنیم علت تامه رو به جمیع ما یحتاج الیه شی، همه آنچه که شی بشه، چه یعنی معلول، همه آنچه که معلول بشه احتیاج دارد ما بگیم علت تامه، حالا چه یکی باشد چه اجزا باشد، به طوری که بالاخره چیزی باید از این علت تامه بیرون نمونه تا بشه علت تامه. اگر چیزی دیگری نیست که بیرون بمونه، خب همین یکی که هست علت تامه. اگر چیزی دیگری هست که باید اون چیز دیگه زمینی بشه تا مجموعه بشه علت تامه. پس علت تامه لازم نیست مرکب باشه، علت تامه میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب، ولی علت تامه جمعی ما یحتاج الیه اگر بود میشه علت تامه، بعض ما یحتاج الیه اگر بود میشه علت ناقصه. وقت بعد میگه علت ها چند قسم میشن، یا فاعل تنهاست، یا فاعل غایت، یا فاعل و صورت و ماده است، یا فاعل و صورت و ماده و غایت، که این چهار قسم رو بعدا میگه براشون مثال میزنه. البته برای همه شون مثال میزنه، بعد مثال کلی میزنه، مثال جزئی میزنه. ثم قال تفتازانی ثم العله یا تام است دو خطبت و این ما ناقص است. تام رو معنا میکنه، تام عبارت است از جمیع ما یحتاج و الیهشه، تمام آنچه که شه یعنی معلول بشه احتیاج داره، این تمام رو بهش میگیم علت تام. حالا چه اون تمام بسیط باشه چه مرکب باشد، به چه معنا جمیع، به چه معنا، به معنا ان لا یبقا هناک، یعنی در باب علیت امر خارجی که یحتاج الیه، اونی که یحتاج الیه خارج نماند، بیرون نماند، همه جمع بشه. اگر محتاج الیه یکیست، همون یکی بیاد، اگر دو تاست دو تا بیاد، اگر ده تاست ده تا بیاد، همه با هم باشن، چیزی بیرون نمونه، وقت این میشود علت تامه. لا به معنا ان تکون اون علت مرکبتا من عدت امور، البته اینطور نیستش که علت تامه مرکب باشد، چون این همه علت تامه که مرکب نیستن، بعضیشون مرکبن. اگر ما علت تامه رو به معنای مرکبتا من عدت امور بگیریم، بعضی علت های تامه رو در تعریف آوردیم، بعضی رو نگوردیم، همه رو نگفتیم. اما اگر بگیم علت تامه جمعی ما یحتاج الیه شیئه، همه علت های تامه در تعریف اون آمده. البته قید لا قید ان تکونه یا قید لا به معنا. بله، حالا اگر یه روزی هم تعریف میشه ممکن بود اصلا بگه که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم بیاید، میشه علت تامه. از عدمش عدم ولی از وجودش وجود لازم نیاید، میشه علت ناقصه. اونم یه نوع تعریفیه، اشکالی نداره. و اما ناقصتون و یا این علت علت ناقصت و یه بعض زالج، علت تامه رو بعد از این که گفتیم معنا کردیم، علت ناقصه رو داریم بعد از این که میگیم معنا میکنیم، میگیم هیه بعد از ذلک، یعنی بعض ما یحتاج الیه شی. اونجا گفتیم جمعی ما یحتاج الیه شی، اینجا میگیم بعض از ذلک، یعنی بعض ما یحتاج الیه شی. جمعی باشد میگیم علت تامه، بعض باشد میگیم علت ناقصه. و تامه قد یکون، تامه رو میگه گاهی فقط فاعل تنهاست، گاهی فاعل و غایته، گاهی فاعل و ماده و صورت، گاهی فاعل و ماده و صورت و غایت. اون جاهایی که فقط فاعل است دیگه علت ناقصه نداریم، اون جایی که دو تاست یا سه تاست یا چهار تاست علت ناقصه پیدا می شود، که جز این دو تا یا جز این سه تا یا جز این چهار تا میشه علت ناقصه، تمامشون میشه علت ناقصه. و تامه گاهی فاعل تنهاست، یعنی معلول فقط به همین علت فاعلی اکتفا میکنه، دیگه چیزی لازم نداره. کلبسیت الموجد للبسیت ایجابن قید موجبه، قید موجبه، قید بسیت نیست. بسیتی میخواهد بسیتی رو ایجاد کند، و این بسیت هم ایجادش به نحو ایجاب است، به نحو ایجاب است، یعنی به نحو اختیار نیست. منظور از اختیار در اینجا اون اختیاری که ما میفهمیم نیست که مقابلش بشود جبر. منظور از اختیار در اینجا انتخاب هدفه که مقابلش می شود نداشتن هدف، نداشتن غایت. بله، کدوم یکی؟ ایجاباً مخالفش عبث نیست، مخالفش اختیاره. من تا اختیار عرض می کنم، معنیش نیست که دارم عرض می کنم. اختیار یعنی انتخاب کردن. گاهی از اوقات کاری بدون اختیار انجام میشه. مثلا تو ذهن ما یک صورت علمی ترسیم میشه و ما ترسیم میکنیم، اما قبلا فکر نکردیم که این صورت فایدش چیه، ضررش چیه، هدفی تعقیب نکردیم، خود به خود این صورت آمد. چون ذات ما مصوره یک صورت رو ایجاد کرد، این روش میگیم بسیتی، بسیتی رو ایجاب کرد، بسیتی رو ایجاد کرد ایجابن. بسیت توجه داشته باشید، بسیت یعنی اونی که ما دو صورت نداره، بسیت در اینجا یعنی اونی که ما دو صورت نداشته باشید. فرض بسیت میکنه تا علت مادی و علت سوری دخالت نکنه، فرض ایجاب میکنه تا غایت دخالت نکنه، فقط علت همون فاعل باشه. مثلا این مثالی که الان عرض میکنم، نفس ما بسیطه، این صورت علمی هم بسیطه، این بسیط اون بسیط رو به صورت ایجاب ایجاد میکنه، هدفی رو تعقیب نمیکنه، غایتی برای این ایجادش نیست، فقط این فاعله که داره تأثیر میذاره. در مثال در فرض بعدی که میگه قد یکون و هو، یعنی فاعل مع القایه، مثال میزنه بسیطی که بسیطی رو ایجاد کند، یعنی ماده و صورت در کار نباشد، ولی ایجاد ایجاد اختیاری باشه. ایجاد اختیاری یعنی قبلا فکر کنه، هدف رو ببینه، بعد طبق اون هدف کار رو انتخاب کنه و انجام بده. این میشه کار اختیاری، این میشه ایجاد اختیاری، که من اول یه صورتی رو تو ذهنم میارم، میبینم که بله این صورت اگر تصور کنم خوبه، تصورش میکنم. حالا مثال دارم میزنم به خودم و صورت، والا در خارج ما نمونه ها فراوان داریم. بنابر قول فلاسفه خداوند بسیط است، عقلم بسیط است، این بسیط اون بسیط رو ایجاد میکند ایجابن، بنابر قول فلاسفه ایجابن ایجاد میکند، یعنی هدفی رو تعقیب نمیکنه، هدف جود و کرم خودشه، هدف فیاضیت خودشه، چون فیاضه این عقل رو افاضه میکنه. از کلم ایجاب در اینجا مقابل به معنای جبر نیست، به معنای بی اختیار بودن نیست، چنانچه متکلمین گفتن فلاسفه خدا رو موجب میدونن به این معنا که خدا مختار نیست. نه، این ایجاب با این اختیار جمع میشه. اختیار یعنی کاری با علم و محبت و رضایت انجام بشه، کار خدا با رضایت و علم داره انجام میشه، از جبر و تحمیل نیست، مثل حرارت آتش نیست. حرارت آتش از عقل بپر، از خاطش بپرسی عالمی، نه شائق و محب این کاری، نه من کارم دارم انجام میدم. ولی خدا این چه نیست، کارشو داره با محبت انجام میده، رضایت داره به کارش، علم داره به کارش، لذا اختیار داره. ولی اختیاریست که هدفی رو تعقیب نمی کنه، به خاطر رسیدن به هدف کار انجام نمیده، پس کار میشه کار ایجابی. ایجاب رو به این معنا بگیرید. فلاسفه قائلن به این که خدا فاعل موجبه، منتها موجبه به این معنا که با رضایت علم منافات نداره، نه اون موجبی که متکلم به فیلسوف نسبت میده. متکلم میگه فیلسوف خدا رو دست بسته میدونه و میگه خدا چه بخواهد چه نخواهد این فعل از او صادر میشود. نه، فیلسوف این حرفو نمیزنه. فیلسوف میگه خدا میخواهد، خدا میخواهد، بنابراین قادر است، مختار است، ولی کار ایجابی است. ایجابی به این معنی که هدفی رو تعقیب نمیکنه، به این معنی که کار به لحاظ این که فیاضت از او صادر میشود. همین دیگه، بله، به همین چرا که از میکنه، یعنی هدفی رو تقییم نمی کنه، جز همون فریاضیت خودش. فریاضیت خودش که همون فاعله، فاعل قایت در اینجا یکیه دیگه، قایت حسابش نمی کنه. خدا چون فریاض است داره این کار میکنه، فریاض است میشه فاعل، چون فریاض است میشه قایت، ولی چون قایت و فاعل یکی است ما دیگه میگیم قایتی ندارد، یا تعبیر میکنیم قایتی ندارد جز خودش. حالا میگیم قایتی ندارد، فقط فاعل است. خب بسیطی که ماده و صورت نداشت یعنی خدا، بسیطی دیگر رو که اونم ماده و صورت ندارد یعنی عقل آفرید. اینجا علت ماده و علت صورت وجود نداره، چون معلول ما بسیطه. اینجا قایت هم وجود نداره، چون که هدفی تعقیب نشد، اینجا فقط فاعل وجود داره. لذا گفتن عقل به فاعل اکتفا می کند و علت تامه اش علت فاعلی هش است، و چون علت فاعلی که علت تامه است علت دوام باقی است، عقلم علت دوام باقی است. پس اینجا علت تامه همون فاعل تنها شد. اونجا که
جاوید
موجب یعنی اراده و قصد زاید نداره، بس همین که عرض میکنم اراده و قصد زاید نداره یعنی اینطور نیستش که اول ذاتش باشد بعد هدفی رو ببیند اراده پیدا کند قصد کند کار انجام دهد، این میشه اراده و قصد زاید که به تغییر هدفه یا به تغییر مصلحت. از متکلم میپرسیم آدم چرا حالا آفرید؟ میگه مصلحت داشت که حالا بیافریده. خب پس مصلحت باعث شد که اراده‌ای به وجود بیاد و این اراده در خلق دخالت کند، که خدا با اراده کار میکند، یعنی با اراده زاید. فیلسوف که میگه خدا ایجابیه، کارش ایجابیست، یعنی این اراده زاید رو نداره، نه که اصلا اراده نداره. گفتیم اراده داره، رضایت داره، علم داره، همه چی داره، ولی اراده زاید نداره. حالا ایجاب رو به معنای اراده زاید نداشتن بگیرید، اختیار رو به معنای اراده زاید داشتن بگیرید، یا به همون صورت که معرض کردن بگیرید. اون مطلبی که معرض کردن با این مطلبی شما فهمید فرقی نداره، فقط از نظر عبارت فرق داره، ولی از نظر محتوا چیه. اونجا که بسیطی بخواد ایجاد کند، بسیطی رو اختیارن، یعنی اول اون بسیط رو تصور کند، بعد بیابد که ایجاد اون بسیط فایده دارد، بعد لقایت و لهدفی که اون فایده است این بسیط رو بیافریند. در اینجا دو چیز عامل پیدایش این بسیط شده، یکی فاعل یکی قایت، ولی ماده و صورت در کار نیست. صورت بعدی اینی که مرکبی رو بیافریند، بسیطی مرکبی رو بیافریند ایجابن. در اینجا مرکب چون ماده و صورت دارد، پس علت مادی و صورت داریم، فاعلم داریم، اما غایت نیست. چرا؟ چون فاعل دارد این مرکب رو ایجابن میافریند، یعنی هدفی رو تحقیق نمی کند. حالت چهارم این است که فاعلی مرکبی رو ایجاد کند اختیارن، یعنی هدفی رو تعقیب کنه. هم این مرکب چون ماده و صورت دارد علت مادی و صوری دارد، هم این مرکب علت فاعلی دارد، هم چون فاعل اختیار کرده و هدفی رو تعقیب کرده علت غایی دارد، که اینجا هر چهار تا علت دخالت دارن. پس توجه کردید در مواردی فقط فاعل اثرگذار است، در مواردی فاعل و غایت اثرگذارند، در مواردی فاعل و ماده و صورت، در مواردی دیگر فاعل و ماده و صورت و غایت است. و تامه گاهی فاعل تنهاست، مثل بسیطی که ایجاد کند بسیطی دیگر را، نحوه ایجادش هم ایجابی باشد. و قد یکون و علت تامه هو، یعنی فاعل به زمیمه غایت، مثل بسیطی که ایجاد میکند بسیط را، ولی ایجاد کردنش اختیاری باشد. و قد یکون و سوم، قد یکون و اون علت تامه هو، یعنی فاعل با ماده و صورت، مثل اون موجودی که مرکب من هما، یعنی مرکب من ماده و صورت رو میآفرینه و ایجاد میکنه، یا بله بله موجود منظور موجود بسیطه، مثل البته موجود میخواد بسیط رو میخواد نباشه، ما میخوام معلول رو مرکب بگیریم. مثل موجودی که مرکب از من هما، یعنی مرکب است از ماده و صورت، مرکب است از ماده و صورت، حالا یا همراه غایت هم هست که مرحوم مولا اسماعیل در پاورقیتون آمده کما فی ماده تل اختیار، حاشیه مال مولا اسماعیل، حاشیه قبلش هم که ای اختیارن زایدن علا ذات فاعل ناقص فی فاعلیتی باشه، اونم مال مولا اسماعیل. بله، اما معل غایه یا این فاعل با ماده و صورت به زمینه غایت میخواد مؤثر بشود، چنانچه در جایی که ایجاد اختیاری باشه، او بدون الغایه در جایی که ایجاد ایجابی باشه، که کما فی صورت ایجاب هم باز مال مولا اسماعیل. خب این روشن شد چهار صورت. توجه کنید در صورت اول فاعل رو بسیط گرفت، در صورت دوم باز فاعل بسیط گرفت، در صورت سوم و چهارم فاعل گفت موجد قید بسیط نکرد. البته فاعل به لحاظ این چهار تا تقسیم که می کنیم لازم نیست بسیط باشه. فاعل چه مرکب باشه چه بسیط باشه فرقی نمی کنه. فاعل چه بسیط باشه چه مرکب باشه فرقی نمی کنه. در هر حال اون مفعولش یا مرکبه یا بسیطه، که اگر مفعول مرکب بود علت مادی و سروری داریم، اگر بسیط بود علت مادی و سروری نداریم. و فاعل هم در هر حال فقط فاعله، یا گاهی همراه غایت یا گاهی همراه غایت نیست. فاعل چه مرکب باشه چه بسیط باشه فقط فاعله. اما چرا در قسم اول و دوم شرط کرد بساطت فاعل رو؟ چرا؟ چون مفعول بسیطه، اگر مفعول بسیطه فاعل هم باید بسیط باشه. اما در سوم و چهارم مفعول مرکب گرفت، فاعل دیگه لازم نگرفتیم مرکب باشه یا بسیط باشه، فاعل مطلق گذاشت. خب تا اینجا توجه کردید که ما علت تامه رو علت ناقصه رو گفتیم و بیان کردیم که علت تامه این چهارتا هست. وقت در این چهارتا دقت کنید، در این چهارتا، در اون قسم اول فقط علت علت تامه است، در قسم دوم اگر فاعل رو داشتیم غایت رو نداشتیم علت ناقصه است، یا برعکس غایت رو داشتیم فاعل نداشتیم علت ناقصه است، یعنی یکی از اجزا بود و جز دیگه نبود علت ناقصه است. در سوم و چهارم همینطور، اگر یکی از اجزا بود علت ناقصه است، اگر همه اجزا بودن علت تامه است، اگر همه اجزا بودن علت تامه است، اگر همه اجزا نبودن علت ناقصه است، حالا چه یک جز باشه چه بیشتر باشه. پس در این عبارتی که گفتیم و تامه قد یکون، تامه رو توضیح دادیم ولی در ضمن ناقصه هم توضیح داده شد، معلوم شد که علت تامه اونیست که یا فاعل تنها باشه یا مجموعه اون چندتایی که گفتیم باشه. اونجایی که مجموعه هست اگر مجموعه رو نداشتیم علت ناقصه خواهد بود. مطلبی باقی مونده که تتمه قول تفتازه نیست، این چرا در جلسه این بحث خواهم کرد.